بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرتن للوضوء ای للتیمم الذي هو بدل منه فیمسح بهما جبهته من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى باديا بالاعلى كما اشعر به من و الى و این احتمال غیره و هذا القدر من الجبهه متفق عليه و زاد بعضهم مسح الحاجبين و بقی و نفع عنه المصنف الذکرا البعثه و آخرون مسح الجبینین و هم المحیطان بالجبهه یتصلان بالصدقین و فی الثانی قوه لوروده فی بعض الاخبار صحیحه اما الاول فما یتوقف علیه منه من باب المقدمه لا اشکال فیه و الا فلا دلیل علیه. کیفیت تیمم را بیان می‌فرمایند. فرمودند که یکیش این است که دست‌هاش را بزنند، البته احوطش هم همینه، گرچه وضع الید هم کفایت می‌کند، لکن ضرب اخص است، مشتمل بر وضع است با زیادی، لذا ضربش احوط است که می‌خواد تیمم بکنه. خب دستش را زد زمین، حالا یا خاک خالص و یا اینکه سنگ جای دیگری که جایزه. اگه چیزی به دست نچسبد، خاک مثلا نباشد، خوب سنگ خالیه چیزی نمیچسبد، و اگر خاک است و اجزا ریز ریزی به دست قرار میگیرد، مستحب است نفس الیدین، بعدن ذکر میکنم، مستحبه که دست آدم میزنه روی زمین دو تا دستاش رو بتکنه، این خاک ها بریزی که خاک را نمالد. اینجا در کشیدن به پیشانی سه جور، سه قول هست حاصلش. یک قولش این است که بله، مثلا این رستنگاه مو، اینجا رستنگاه همه میگیم، قصاص و قصاص و قصاص هر سش جایید، از قصاص شعر میگیرد و خصوص همین این دست هاشو میذاره اینجا، این خصوص اگر پهنای پیشانیش بیش از پهنای دوتا دست هاشه، یه همچه کنه همچه کنه، بعد این دستاش میذاره اینجا روی همون خصوص پیشانی تا بالای این دماغ. این یک قوله. قول دومی است که حاجبین را هم افزوده کند، یعنی بکشد تا این دو تا ابروهای انتهاش، این هم زمینه بشد تا اینجا. قول سومی است که جبینین را، جبینین این گیجگاه چیز است که محیط به متصل به همون چیزه که متصل به صدقین است، صدقین این گیجگاه را میگن که یه ذره گودی داره، یه کمک که اونجا اگه یک ضرب شدیدی بخورد خطر، یه رگی اونجا هست که ارتباط مستقیم با قلب دارد، خطر مرگ هست که اگه گیجگاه یکی یک کیلو بزنی فورا میمیره، و اصلا هم که باید اونجا را آدم دعوا هم میشه با یک کسی دعواش میکنه، اونجا شا مشت نزنه، خطر مرگ دارد. اینا عرض کنم که این گیجگاه، این جبینین متصل به گیجگاه هست. میفهمم قول سومی است که هم جبهه، هم حاجبین، هم جبینینی که محیط به جبهه هستن اونجا هم عرض کنم. البته این سومیش احوته، بجردی که هم جبهه را دارد، هم جبینین، حاجبین را که ابروها باشد، و هم صبح چیز جبینین را دارد، جبهه و جبینین. تو رساله ها میشن جبهه و جبینین، یعنی پیشانی زمین. جبینین اگر شد قهرن، حاجبین هم یعنی ابروها هم داخل شد، به جهتی که این انتهای ابروها همین متصل به جبهه است، انتهاش جبهه هم متصل به صدقین است که همون گیجگاه باشد. اون وقت اگه گفتن جبهه و جبینین، قهرن همه را فرا میگیرد. این سجوره. قسم اولش مصنف گفته، گفته من گساس شعر الى طرف الانف الاعلا، یعنی از رستنگاه مو تا طرف بالای انف، اون طرف بالاش اینجا که بین الحاجبین میشه. قول دومش این است که حاجبینم افزوده کنن، قول سومش این است که جبینینم افزوده کنن. ایشون میفهمم این دو قول اخیر دومیش یه راهی دارد، برای اینکه روایت داریم در بعض اخبار صحیحه امام علیه الصلاه و السلام که کیفیت تیمم را بیان میکند یا عملا یا قولا یاد میدهد، اسمی از جبینینم برده. و اما حاجبین میفهمم اگه من بابل اما قول دوم که چه چیز باشه، قول اولی از این قوله این که حاجبین جزش باشد، میفهمم روایت داریم، بعضی روایات صحیحه هست. و اما اون قول دوم این اقوال ثلاثه که سومی میشد، میفهمم من بابل مقدمه باشد اب ندارد، یعنی انسان از گساس شعر که یه ذره من بابل مقدمه این وار یه ذره اون وار که یقین پیدا کند که این وسطه را دست کشیده است. اگر من بابل مقدمه مقصود باشد میفهمم اب ندارد. و اما اگر میخوام یه خودش دل مقدمه واجب شرعن واجب و به عبارت اخرى وجوب عقلیش مانعی نداره، وجوب عقلی همون مقدمه علمیه از که عقل میگه یه ذره باید این ورتا یه ذره اون ورتا تا اینکه این وسط را یقین پیدا کنی. این میفهمان که لا بعصبه. و اما اگر قطع نظر از این مقدمه عقلیه باشد، لا دلیل علیه، دلیلی برای اینکه جبینین هم جزش باشد نداریم. البته احوته و شاید هم الان هم احتیاط وجوبی میکنند یا احوت میگن زم احتیاط شد. اما ایشون میفهمان که اونی که مصنف فهموده با اون قول سوم وسط چه باید گره حاصلش، اونی که مصنف فهموده اکتفا فرموده است من قصاص شعر الى طرف الانف الاعلا، نه حاجبین را اسبرده و نه جبینین را. و اون قول دوم این است که حاجبین را افزوده، قول سوم این است که جبینین را افزوده است. میفهمان اون وسطیش دلیل دارد که این قول دوم از این قول این باشد. اما آخریش دیگه اگر من باب المقدمه نباشد این وجهی ندارد، دلیلی نداریم. این از کنم که راجع به صورت میفهمان که مرتن یک دفعه دست شب که زد بکشد برای وضو، یعنی تیمم آنسانی که او بدل از وضو است. اینی که میگیم تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل، این تعبیر در حدیث نیست که بگید که تیمم بدل من الوضو یا تیمم بدل. کلمه بدن را معصوم علیه السلام نفرموده، لیکن علما در مقامی که میخوان که تقسیم بکنن تیمم را بر دو قسم، یکی جای وضو را میگیرد یکی جای تیمم را، اونم میگن تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل. و کیفیتش هم تفاوت دارد، یه مقداری محل خلافه. در تیمم بدل از وضو یک مرتبه کافی است، چنانچه ایشون میفهمون مرتن. و اما در تیمم بدل از غسل جنابت، بله دو دفعه، دفعه دوم هم باید دست را بزند روی خاک برای خصوص دست ها. البته در کیفیت تیمم یک ضرب دو ضربه دو سه جور گفته شده. معروفش این است که یک ضرب میزنند برای صورت و دست ها، یک ضرب هم میزنند برای خصوص دست ها. این تیمم بدل از غسل جنابت این دو ضربه به اسلامی. و اما تیمم بدل از وضو یک ضربه کافیه. احوت استحبابی بعضی ها البته گفتند از قدما، احوت استحبابیش هم است که یه دفعه دیگه بزنند برای خصوص دست ها. قسم دیگر هم گفته شده است دو ضربه که یک دفعه میزند برای پیشانی دیگه دست نمیخواد، دفعه دیگه برای خصوص دسته ها. که دو ضربه که میگن یعنی دو دفعه بزند روی زمین، اما ممسوحش در اولی هم پیشانی باشد و هم دسته ها. گفتن نه، همون در اولی خصوص پیشانی است، در دومی خصوص دسته ها. این هم یه جوره از دو ضربه است. اینی که عرض کردم و معروف هم هست توی مؤمنین، این احوت اقوال است که تیمم دو ضربه این است که دست آشنا یه دفعه بزنن برای خب پیشانی و دست ها، دفعه دوم بزنن برای خصوص دست ها. دست ها را هم از زندین، بند دست اینجایی که جدا میشه اونجا میگن زندین، از زندین بله باطن به باطن دست چپ میکشد پشت دست راست و با باطن دست راست میکشد پشت دست چپ و مجموعش ها فرا بگیرد به طوری که کنارها خالی نموند. مثلا حالا در کیفیتش بعضی ها میگن مثلا اینجوری کنیم، حالا ما که از اول یاد گرفتیم اینجوری یاد گرفتیم، بنظرم این درست هم هست، یعنی بهتر احوته دست که میذاره اینجا میخوابونن، بعد بخوابونن که دست ها بیکار رد نشد، اون محاضی ها بیکار رد میشه، نه بخوابونن که همه پشت دست ها را بگیرد. اینجوری هم خب میشود، اما اون کناره ها میمونه، این چهار انگشت که آدم بذاره این طرف ها، وقت هم این پهنای این چهار انگشت بیش از پهنای پشت دست هاست و اگه خواستش فاصله بذارد این وسط ها خالی میمونه، حتما باید منظم بشکن، مضمومت الاصابع باید باشه و اون وقت این مضمومت الاصابع پهناش کسی میاره این، اما اگر اینجوری که عرض میکنم بذارن اهوت میشد که یعنی همه را فرا میگیرد، این وقت میشد تیمم مثلا دو ضربش دفعه، اگه به اون معنی که عرض کردم صورت و دست ها، دومیش هم خصوص دست ها برای تیمم بدل از غسل. حالا غسل جنابتش مسلم است که گفتن که دو ضربه مثلا احتیاط و اما بقیه اقصال بدل از غسل اقصالی که زنها دارن حیض و نفاس و استحاضه، یا بدل از غسل مس میت، اونم باید که مطلق بدل از غسل دو ضربه باید باشد یا نه، اینم جدا محل خلافه. یعنی یه دسته گفتن که فقط برای بدل از غسل جنابت اینجوریه، بعضی هم گفتن مطلق غسل به اعتبار اینکه روایات اصلاح داره. حالا ایشون اینطوری میفهمون مرتن للوضو، یعنی این هو ضرب علی الارض بالا گفت بیدیه مرتن، یعنی یه دفعه بزند برای وضو، ای لتیمم الذی هو بدل منه، برای اون تیمم آنچنانی که اون تیمم بدل از وضوست، فیم صحبه ما، پس مس میکند به سبب این یدین جبهته پیشانی را، من قصاص شعر از رستنگاه مو الى طرف الانف الاعلا، که الاعلا صفت طرفه، یعنی طرف بالای دماغ، عرض کنم که انف اعلا اون خط رازی کشیده می شود، بادیان بالاعلا، در حالتی که ابتدای به اعلا کند، یعنی من قصاص شعرش باید که ابتدا هم در وضوع ابتدا من الاعلا واجبه شستنش ها، حالا ولو آب ریختنش یه ذره پایین تره، لیکن دست که میکشن از گساس شعر باید بکشن و هم در تیمم. از کلمه اعلاش رو میفهمون از کجا در آوردی؟ میفهمون کما اشعر بهی من و الا، مصنف فرمود من گساس شعر الا، من برای ابتدا میاد، الا هم برای انتها دیگر، بفرض من برای ابتدا میاد، مسابقه که در مثلا عوامل مولا محسن جاهای دیگه که یاد مثلا گاه اینجوری بعضیا میگفتن که مثلا سر تو من البصره الى الکوفه، یعنی سیر کردم از ابتدای بصره تا انتهای کوفه، این مقصود نیست، این درست نیست، سیر کردم از ابتدا، یعنی سیر من ابتداش بصره بوده ولو از آخر بصره، انتهاش کوفه بوده ولو اول کوفه، دیگه ابتدای بصره تا انتهای کوفه معنای سر تو من البصره الى الکوفه نیست. و هر کجا که من میارن، من دلالت میکنه برای اینکه مدخول من باید ابتدای به اون فعل بشود، اگه گفتیم سر تو، سیرش باید ابتدا از اونجا باشه که من روش در آمده، اگه گفتیم ضرب تو، باید ضربش ابتدا باشه به اونجا که من روش در آمده، پس من گساس شعر الى طرف الان، یعنی ابتدای مسحش باید از رستنگاه مو باشد، انتهای مسحش طرف انف اعلا باشد، کما اشعر بهی من و اله و این احتمال غیره، گرچه احتمال داده می شود این عبارت مصنف غیر از این باشد، یعنی نمیخواد مبدا و منتها را بیان کند، میخواد که ممسوح را بیان بکند که عبارت از خود بین المن و اله، اما ابتداش محتمله، اما خلاف ظاهره، ظاهرش نیست که من برای ابتداست، مخصوصا اون جایی که من و اله هر دو را ذکر میکنند، من را میگن اله هم ذکر میکنم، در آیه وضو مثلا اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اونجا نداره از کجا، میگه الی، انتهاشو گفته، و اما در مس فرموده است ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، بله ومسحوا برؤوسکم، اونجا هم اله، ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، اون جاها را که من و اله هر دو باشد بیشتر دلالت میکنه بر ابتدا و انتها، تا اونجایی که اکتفا کرده باشد به یک از اینا. و هذا القدر من الجبهه متفق علیه، که از رستنگاه مو تا طرف انف اعلا متفق علیه بین همه علماست، و زاد بعضهم مسح الحاجبین، قول دوم این است که بعضی علما زیاد کردند که نوشته صدوق مسح حاجبین را، یعنی ابروها را هم باید ممسوح قرار بدن، و نفا عنه المصنف فی ذکرا البعثه، نفی کرده از این زیادتی بعض مصنف در کتاب ذکرا بعث را، گفته لا بعث به این قول، یعنی عیب نداره بگیم که حاجبین هم جز بشه. الان هم فتوا همینجوره، احتیاط وجوبی میکنن غالبا. و آخرون یعنی طایفه دیگر زیاد کردن مسح الجبینین را. جبینین کدومه؟ و هما المحیطان بالجبهه، اونهایی که احاطه دارن، یعنی طرفین این جبهه را که گرفتن محیط به جبهه هن، یا تسلان به صدقین. صدقین یه ذره اونجای گودیه که گیجگاه فارسی میگن. و فستانی یعنی قول دومی که زاده اولی باشد که مسح الحاجبین باشد، قوتون، چرا؟ لورودی فی بعض الاخبار صحیحه، بزن که اخبار صحیحه بعضی هاش حاجبین را دارد. و اما الاول بله این جبینین را داشته بود، بله جبینین را دارد. و اما الاول که خصوص حاجبین باشد، فما یتوقف علیه من باب المقدمه لا اشکال فی، اون چیزی که توقف دارد بر او از اون قول اول از باب مقدمه، یعنی من باب المقدمه میگن یقدی باید که ابروها را هم من باب المقدمه کشید تا یقین پیدا کنیم که تا طرف اهل انف اعلا رسیده، لا اشکال فی و الا فلا دلیل علیه. یعنی این حاجبین دو قسم میشود کرد، یک قسمش این است که مقدمه برای این است که تا اینجا دست ها کشیده بشه، اون وقت مقداری از حاجبین قهرن جدا میشه، اما انتهای حاجبین که دیگه مقدمیت ندارد میفهمون دلیل نداریم. اون مقدار از اون حاجبینی که مقدمه برای رسیدن به طرف انف اعلاست، یعنی به طرف اعلای انف، این من باب المقدمه. و اما زائد بر اون که کشیده میشد این طرف اون طرف، اونا دیگه مقدمیت ندارد، ایشون میفهمون دلیلی بر اعتبار اونها نداریم. بله. و اما الاول بله، فما یتوقف علیه منه، یعنی اون چیزی که، یعنی اون مقداری که توقف دارد بر اون مقدار از اون قول اول که همون حاجبین باشد، من باب المقدمه لا اشکال فی، و الا اگه زائد بر اون که مقدمیت هم ندارد میخوان بگن شرعا واجبه، فلا دلیل علیه. خب این مال صورت. ثم یمسح ظهر یده الیمنا، پس از اون مسح میکند پشت دست راست را به سبب باطن دست چپ، من از زند به فتح زا که همون بند دست میگن به اصطلاح، و هو موصل طرف زرا، محل وصل طرف زرا، از این زند تا مرفق را زرا میگن، از مرفق به بالا هم ازود سه تیکه است به اصطلاح، همه را هم اطلاق ید میکنند. اگر از اینجا ببرن میگن دست جا برید، از اینجا هم ببرن میگن دست جا برید، اینجا میان هر سه ید اطلاق میشه، لکن هر یک از این تیکه ها یه اسم خاصی، اینجا خصوصی یدین و اینجا هم زراعین است، اونجا هم ازودین است که از مرفق به بالا تا دوش و منکب و اینا. میفهمون که محل اتصال و پیوند طرف زرا است در کف، یعنی اون جایی که استخون زرا پیوند با کف میشود، یا حالا به وسیله پوست یا رگ یا فلان، همش که استخونش که متصل نی، اونی که پیوند میشد محل وصلش را میگن زند. خب مس میکند الا اطراف الاصابه، تا آخره های انگشت ها، اطراف طرف و شی، انتهای شی را میگن طرف و شی. بله. ثم مسح ظهر اليسرى، پس از اون مس میکند پشت دست چپ را به سبب باطن دست راست، کذالک، یعنی اینم باز من از زند و اینجوری مبتدعاً به زند الالآخر، در حالتی که ابتدا کننده باشد به زند تا آخر دست، کما اشعر بهی کلامه، چانچه کلام خود مصنف هم مشعر بینه، به جهتی که من را گفته، ولو بله من و الا گفته دیگه، گفته ثم زهر یده الیمنا به بطل یسرا من از زند الا اطراف الاصابه، من و الا معناش اینه که یعنی ابتدا به زند باید بشد، از این طرف شروع کنن نه. و مرتین للغوث، یک دفعه برای این، یک دفعه، دو دفعه برای غوث، احداهما یمسح بها، ایشون اون قول دومی که عرض کردم، احداهما یمسح بها جبهته، برای خصوص پیشانی و الاخرا یدیه ضربه دیگر برای خصوص یدینش. دیگر به ضربه اولا مسح یدین مسح نکند، همون پیشانی دفعه دوم برای دستا. و یتیمم غیر الجنوب ممن علیه حدث یوجب الغسل عند تعذر استعمال الماء مطلقا مرتين. ایشون میفهمان اختصاص به غسل جنابت ندارد، این مرتين در مطلق اقصال باید مرتين باشد. تیمم میکنند غیر جنوب از بله. حالا این مطلب دیگریه، نه ضربتين غیر از مرتين، یعنی اگر کسی جنوب است و تیمم میکنه بدل از غسل جنابت، با همون تیمم میتونه نماز بخونه. و اگر چنانچه غیر جنوب است، تیمم بدل از غسل کرد برای نمازش باید وضو بگیره. اگر قدرت بر وضو ندارد یه تیمم دیگه باید بکند، دو تیمم باید بکند. به یک تیمم بدل از غسل حیض و نفاس و استحاضه یا تیمم بدل از غسل مس میت نمیشه باش نماز خون، همینطور که خود غسلش نمیشه بدلش هم بیشتر نمیشه. پس برای نمازش باید وضو بگیرد، اگر نمیتواند تیمم دیگری. و یتیمم غیر الجنوب از کسانی که از کسی که بر اوس حدثی که موجب غسل میشود، مثل این اقصالی که گذر غسل مس میت و حیض و نفاس و استحاضه، عند تعذر استعمال الماء، موقعی که متعذر باشد استعمال آب مطلقا، یعنی حتی برای وضو، مرتين احداهما، یعنی مره اولا یکی از دو مرتبه ها، بدلا من الغسل به ضربتین و الاخرى بدلا من الوضوء به ضربتین. بله این که غسل های دیگر هم دو ضربه باید باشه مطلقا، یکی از اینا بدل از غسل است به دو ضربه، دیگری بدل از وضوء به یک ضربه. ولو قدر علی الوضوء خاصتن وجبه، اگه قدرت بر وضوء به تنهایی دارد برای مثلا غسل مسح میتش تیمم میکنه، قدرت بر غسل ندارد معذوره، برای نماز هم وضوء میگیره. و تیمم عن الغسل کل عکس، چنانچه اگر قدرت بر غسل دارد و قدرت بر وضوء ندارد، خب غسلش را انجام میداد برای وضوءش در اونجایی که غیر غسل جنابت باشه، تیمم بدل وضوء به جا میاره. کل عکس، عکس یعنی قادر بر غسل است دون الوضوء. اینجا تیمم، اونجا غسل میکنه برای وضوءش هم تیمم. من انه یستق علیه انه محدث غیر جنوب فلا بد من اخراجه من قید. حالا ایشون یه اشکالاتی بر عبارت مصنف دارد. مصنف فرمود که مرتين للغسل و یتیمم غیر الجنوب مرتين و یتیمم غیر الجنوب مرتين. ایشون میفهمان دو مستاق دارد، یک مستاقش نیست که نه قدرت بر غسل دارد نه قدرت بر تیمم. خب این فرمایش ایشون اینجا جوره که یتیمم غیر الجنوب مرتين، یک مستاقش نیست که بله برای غسلش قدرت دارد برای وضوش قدرت ندارد، او بالعکس برای غسلش قدرت ندارد برای وضوش قدرت. در هر دو صورت این غیر الجنوب برش صادقه دیگه، اینم غیر الجنوب. و حالا اینکه مرتين نیست اینجا، اونجا باید که در یکی از اینا وضو بگیرد در یکی دیگه غسل، برای اون یکیش تیمم بکنه. عبارت مصنف که فهموده است که غیر الجنوب شامل این هم می شود که قدرت بر احدهما دارد دون الاخر، این هم غیر الجنوبه. و حالا اینکه اونجا یتیمم مرتين درست نیست، و بهترشون بود که مقید بکند مثلا مرتينش، در صورتی که قدرت بر اون یکی نداشته باشد. اینطوری ها می فهمان که من نو یستق علیه، یعنی این آدمی که قدرت بر احدهما دارد دیگری نه، صد می کند انه محدثون غیر الجنوب غیر جنوبن، که عبارت مصنف گفت غیر الجنوب، فلا بد من اخفی اخراجه من قیدن، پس ناچار بود مصنف در اخراج این که مرتين لازم نکرده اینجا، بلکه یک مرتبه و اینش باید خودش انجام بدهد قید میخواد. حالا چرا نفرموده؟ میفهمون و که انه ترکه او اعتمادن علی ظهوره، او یا مصنف ترک کرده او را برای اعتماد بر ظهورش. خب مطلب ظاهره که اگه قدرت بر هر کدوم دارد باید او را انجام بده. خب و یجب فی النیت قصد البدلیه، میفهمان در نیت قصد بدلیت میخواد، تنها زدن دست ها روی خاک و کشیدن به صورت بدون اینکه نیتش این باشه که من جای کدوم ها میخوام تیمم میکنم، جای وضو یا جای غسل، اون جای اونی که مضاف الیهشه باید نیت بکنه و الا بگه تیمم میکنم، این تیمم میکنم تنها کافی نیست. بله و یجب باید بگه تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل، نیتش این باشه. و یجب فی النیت قصد البدلیه، من الوضوء او القسل ان كان تيمم بدلا عن احدهما، اگر تيمم بدل از یکی نبود، كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاه الجنازه، پس اگر تيممش برای نماز جنازه باشد یا برای خواب بر طهارت باشد، که مثلا کسی که جنوب است نصف شب بیدار شده محتلم از زود حالا قصد وسیلش نید، این مستحب است که وضو بگیرد و بخوابد، جنوب نگیرد بخواب. اگر قدرت بر وضو ندارد تیمم بکند، اگر آب نیست و آب در دارد فلان تیمم بکند. بلکه بعضی ها گفتن مطلقا ولو این که قدرت بر وضو هم داشته باشد استثناء شده اینجا مثلا تیمم بکند بدلن منو، وقت این رافع حدث نیست دیگه، تیمم اینجوری رافع حدث نیست، چنانچه وضوش هم رافع حدث نیست. فلو کان تیممه لصلاة الجنازه، اگر تیممش برای نماز جنازه باشد، که یکی از مواردی که استثناء شده است با قدرت بر وضو میشه تیمم کرد، نماز بر جنازه است، یا برای خواب علی طهارتن باشد، اول خروجی جنبن، یا در مسجد الحرام و مسجد النبی، در یکی از این دو مسجد که عبورش هم حرامه، مثلا مکه معظمه مشرف شده، اونجا حالت جنابت براش رخ داد، میفهمند که بلا فاصله باید تیمم بکنه تا خارج بشود. اول خروج، اون وقت این تیمم فقط غایتش جواز الخروج است، یعنی خارج بشه تا مرز اون مسجد برسد، اونجا به اون طرف ها دیگه دوباره جنوبه، این دیگه محدثه، دیگه این تیممش اثری ندارد. اول خروجی جنوبن من احد المسجدین علل قول به اختصاص تیمم بذالک، بنابراین که تیمم اختصاص به این داشته باشد، چون بعضی ها گفتن که شاید در عروه هم اینا گفته است که اقل زمانه این را باید ملاحظه کرد، تیمم بیشتر وقت لازم دارد یا غسل بیشتر وقت لازم دارد، هر کدوم کمتر وقت میخواد او را انتخاب بکنه، اونی که بیشتر میخواد او را رها کنه، چون زمان زیادتری در مسجدین موندن حرامه، اون یکی وقت کمتر میخواد. گاهی وقتا میشد وسیله تیمم خاک یا چیزهایی که یسیح تیمم، مخصوصا حالا که همه اون زمین ها را یه فرش چیزهایی باش اونجا زمینش را مفروش کردن که از خاطر جمع دیگه جز معدنی یا تا بولم نسوزه و داغ نمیشد و چیو اینا، اون وقت عرض کنم که سنگ مرمر نیست که آدم بیا خود سنگ مرمر میشد فرض کنیم که تیمم کرد، اون وقت اگر خواسته باشد این خاک تیمم تهیه کنه، گاهی وقتا وقت بیشتر از غسل میخواد، مثلا اینطوری ایشون میفهمن احد القوله این است که مطلقا تیمم مقدمه، میخواد الان غسلش وقتش کمتر ببرد یا زیادتر، بنابراین قول اینجا اون وقت این تیمم مشروعیت دارد تا موقعی که از مسجدین برد بیرون. میفهمن که اول خروجی جنوبن من احد المسجدین، بنابر قول به اختصاص تیمم به این، یعنی به سبب خروج از احد المسجدین، تیمم اختصاص داشته باشد، غسل نشود کرد، کما هو احد قوله المصنف. خب فلو کانه، این جواب لو لم یکونه، فلو کانه تیممش برای نماز جنازه و اینها، لم یکون بدلا، این بدل از چه چیز نمیشد، از نه بدل از وضوع، نه بدل از غسل. ما احتمال بقای عموم، با اینکه احتمال دارد که عموم که بگیم که تیمم یا بدل از وضوع یا بدل از غسل عمومیت دارد، به جعلی فیها بدلا اختیاری، یا برفرض بگیم بدل بر دو قسمه، یکی بدل اضطراری تیمم های متعارف، یکی بدل اختیاری مثل این چند موردی که ایشون مردن، بگیم بدل هست بفرض بدل اون اختیاری. با احتمال بقا عموم به سبب قرار دادن این تیمم در این موارد سگانه بدلا اختیاری، یا این یکی. و یجب و فیه نیت الاستباحه، در تیمم واجب است نیت بکنن استباحه نماز را، همینطوری که در وضو و غسل ایشون فرمودن که باید که قصد بکند با این وضو نماز برام مباح بشد یا رفع حدث را، در تیمم بدل از اونها هم میفهمون قصد استباحه صلات معتبره. اول استباحه مشروط به طهاره، طلب اباحه برای چیزی که مشروط به طهاره، مثل نماز، مثل طواف واجب که اینا مشروط به طهارت هست، یا مثل کتابت قرآن این وجب مثلا اگه واجب باشه. ولوجهو و همچنین ولوجهه، یعنی یجب و نیت الوجه، نیت وجهیه من وجوبن، بگرد این تیمم واجبه یا مستحبه، او ندبن مواردی که خود وضوع و غسل مستحبه، اگه معذور باشه تیممش هم مستحب. حالا اگه کسی پا میشد میخواد نماز شب بخونه، میبینه غسل برش واجبه و این نمیتواند وسیله غسل فعلا نی، این میتواند که محل را تطهیر کند و فلان جای غسلش تیمم بکند و نماز شب را بخونه که از دستش نرود، مثلا تا اینکه وسیله غسل درست بشه. در مواد گرچه اصل صلات اللیل مستحبه و شرط صحت صلات هم طهارته، لیکن اون جاها را که برای طهارت مائیه معذور است جاش طهارت ترابیه به اصطلاح میگیرد، تیمم میکند و این عمل مستحب را انجام میده. من وجوب او ندب و الکلام فیها کلمائیه، کلام در این وجوب در این دو مطلب، یکی استباحه یکی قصد وجه، مثل طهارت مائیه است که ایشون دو جا دو سه جا فرموده، یکی در وضو یکی در غسل، فرمودن که اونی که خاطر جمع است که در نیت معتبره قصد قربته که باید قصدش عبادت باشه، و اما بقیه خصوصیات قصد استباحه یا قصد رفع حدث یا قصد وعد یا قصد قضا و ادا، اینا را ای شهید ثانی فهمودن دلیلی نداریم. در تیمم هم میفهمون همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم میزنیم. ول کلام و فیه ما، یعنی کلام در اعتبار استباحه و اعتبار وعد، مثل طهارت مائیه است که گفتیم دلیل نداریم. ای در اعتبار قربت نیست، یعنی قصدش تقرب الی الله تعالی باشد. فی کل عبادت مفتقرت الی نیت، شبهی در اعتبار نیت در هر عبادتی که محتاج به نیت است نیست. لیتحقق الاخلاص، به جهتی که اخلاص معناش همون قصد قربت است که آیه شریفه که در سوره مبارکه بینه لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، اونجا اون وقت میفهمان که وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین و ذالک دین القیمه، اینها مأمور نیستند. زمید وما امروا به اهل کتاب برمیگرده، اولش تا لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب منفکین حتی تأتیهم البینه، اون وقت تا اینجا میرسد وما امروا، چون لیکن چون دنبالش دارد که و ذالک دین القیمه، دین پا بر جا الی یوم القیامه، همینه که مأموریت هایی که از جانب پروردگار دارن اخلاص میخواد. ما وقتا که حجره بودیم یه آقای بود مرحوم شد، پنجشنبه جمعه تفسیر صافی میگفت، تفسیر صافی، و مرحوم حاج میرزا محمد علی ادیب تهرانی که ایشون را مرحوم آیت الله حائری حاج عبدالکریم تعیین کرده بود برای متول گفتن، هم متول میگفت هم مکاسب میگفت هم کفایه، ملا بودا، و اون وقت صبح می آمد یه مسجد کوچیک، از بس اونجا درس گفته بود اسمش رو گذاشته بودن مسجد ادیب. عرض کنم که اول متول می گفت، ما اون وقت می رفتیم متول ایشون، و ایشون وقت پنجشنبه و جمعه ایشون عرض کنم که تفسیر صافی می گفت. این آیه را که ایشون تفسیر می کرد می گفت این آیه کمر شکنه، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، مأموریت ندارن مردم مگر اینکه خالص کنن. اگه یه خورده قاطی بره دیگه به درد نمیخوره، این عبادات یه خورده با هوای نفس قاطی برد، این مدحهایی که ما میکنیم، این مذمتهایی که میکنیم، این تنقیدهایی که میکنیم، این تعریفهایی که میکنیم باید خالص باشه، خالصان مخلصان لله. اگر شائبه هوا قاطیش برد، در روایت به فرمایش امام در درس اخلاق میفرمودن که خطاب میرسد اجعلوه فی سجین فانه ما اراد ایایا، این را در سجین قرار بدی، قصد مرا نکرده بود. خیلی وقتا این مطلب بر انسان مشتبه میشد و به خیالش این داره خدمت به اسلام میکند و حالا که خدمت به هوای نفس دارد میکند. این چیزا، این کارها و حرکات و سکنات و اقوال و نفی و اثباتها و مدح و ذمها و اینا را باید انسان خیلی مواظب باشد، مخصوصا برادران محصلین طلاب علوم دینیه بیش از سایر مردم بیرون مدرسه باید مواظبت داشته باشند، مراقبت داشته باشند. و مرحوم حاجی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی چند تا کتاب نوشته، یک کتاب المراقباته چاپ هم شده دیگه. سید ابن طاووس یک چند کتاب نوشته، یکیش کتاب المراقباته. مراقبات عبارت از این است که انسان صبح که از خواب بیدار میشه میره تا گروه مراقب باشه، ببینه کدوم ها برای خداست کدوم ها غیر خداست، یادداشت کنه گروه، همینطور که عطارا و بقالا صادرات وارداتش رو حساب می‌کنه، نه چه چقدر پول چقدر اومد چقدر نشه که باز شکست نشه. انسان باید یه دفعه باز شکست نشه، میره دین نداره، همه کاراش مطابق هوای نفس. حالا معنای اخلاص اینه که میگن شیخ جعفر ششتری در تهران زمان ناصرالدین شاه منبر می‌رفته، یه روز دعوت کرده بود در این مسجد امام که سابقا میگفتن مسجد شاه، عرض کنم که همه تجار و بازرگانان و فلان ها دعوت، گفته او من یه حرف تازه‌ای دارم، یه حرف و همه که جمع شده بود گفته بود رفته بود، ایشون یه کسی بود که با واقعیت حرف می‌زد، پای منبرش غالبا قش می‌کردن موقعی که مصیبت سیدالشهدا را می‌خوند اینا، بعضی مجالس هم چاپ شده در مجلس مثلا چی میگفت و فلان. علی کل حال گفته بود که مردم تا حالا آمدن شما را دعوت به توحید میکنن، من میخوام شما را دعوت به شرک بکنم. و همه تعجب کردن، شیخ جعفر خودش مجتهد مرجع تقلید هم بود، رساله هم نوشته است و من آقای بورژردی هم برای اون رساله شاشه کرده، عرض کنم که گفته بود که این اعمالی که انجام میدید یه خوردم خدا قاطیش باشه، همش غیر خدا نباشه. گفته من شما را دعوت میکنم به شرک، یعنی در اعمالتون یه خوردم خدا باشه، همش غیر خدا نباشه. و این حرف قیمتی است که انسان گاهی وقتا شهید ثانی در نیت المرید این مطالب را زیاد دنبال کرده، میفهمان گاهی وقتا آدم یه اعمال برفنبار زیادی متراکمی درست کرده، امید دارد که چنین بشه روز قیامت فجعلناه هبا منثورا. این بدار لذا این کلمه به مناسبت این کلمه عرض کردم لیتحقق الاخلاص المامور به، به فرمایش مرحوم ادیب رحمت الله علیه میفهمود این آیه کمر شکنه و ما امروا الا لیعبد الله الا و ما و الا، میگن برای حسد دیگه، دو چیز اداته هست، یکی این نما، یکی ما و الا، این مسلمه بین اهل ادبیته. و ما امروا الا لیعبد الله، یعنی منحصرا این به درد میخوره، بقیهش به درد نمیخوره. اون وقت این باید قصد و قربت در تیمم و در وضو و در غسل و در سایر کارهایش میفهمه کل عبادته لیتحقق الاخلاص المامور به فی کل عباده. خب این هم تمش. و تجب فیه الموالات، واجب است در تیمم پی در پی باشه، یعنی صورتی که دستهاش را کشید بلافاصله عرفی دست به مال روی دستهاش به برن المتابعه، موالات یعنی پیرو قرار دادن، متابعت پیرو و دنبال رو او باشه، بین افعاله بین کارهاش دنبال هم باشه. به ایس لا یعد و مفرقن عرفن، البته متابعت عقلی لازم نی، بلکه متابعت عرفیه، شمرده نشود مفرقن عرفن، نگن جدای انداخت بین کشیدن صورت و کشیدن دستا. و ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب موالات، و هل یبطل بالاخلال بها، اگر اخلال به موالات کرد تیمون باطله، او یعصم خاصتن، یا فقط گناه کرده وجهانه. بله دو وجه فتوا نمیدن. و علل قول به مراعات الضیق فیه مطلقا یظهر قوت الاول، اون وقت ایشون میفهمان یک کلمه دیگه زمین مکنیم این است که بطلان ازش تمیاد. و اون این است که اگر گفتیم در تیمم زیگ وقت معتبره، یعنی این مسئله ایست جداگانه، حالا نمیدونم ایشون متعرض میشون یا نه، بدار اسمش رو گذاشتن بدار، یعنی اگر کسی اول وقت معذور است از وضو گرفتن یا غسل کردن میتونه تیمم بکنه، یا اگر احتمال میده تا آخر وقت عذرش مرتب میشه مبادرت جایز نیست. یه دسته میگن یجوز البدار، یه دسته میگن لا یجوز البدار، یه دسته هم تفصیل میدن. ایشون شهید ثانی میفهمن بنابر قول به این که در تیمم مبادرت بلی زیگ وقت ملاک باشد و مبادرت جایز نباشد، یعنی اول وقت کسی معذوره نتواند تیمم بکنه، احتمال بدهد که آخر وقت عذرش مرتب میشود، اینجا تأخیرش تا آخر وقت واجب باشد، اون وقت یظهر قوت الاول یعنی موالات واجب میشه، به جهتی که به مقداری بیشتر وقت نداره که یه تیمم بکنه نماز بخونه، یه بیشتر از این وقت نداره. این است که میفهمان که بله و بنابر قول به مراعات زیق، یعنی باید که تیمم ها را در آخر وقت انجام داد، مگه اونجا که آدم یقین دارد عذرش بقا دارد، این به مراعات زیق فیه مطلقا، بله مطلقا نمیشه ای ما امکان رفع زد و عدمه، چه بله ممکن باشد چه ممکن نباشد، مطلقا بگیم تأخیرش لازمه، یظهر قوت الاول. و الا یعنی اگر بگیم اول وقت جایزه کسی که معذور است تیمم بکنه، فل اصل یقتضی الصحه، فقط گناه کرده که موالات انجام نه با موالات انجام نه و ما تیممش درست بنابراین قول دوم. و یستحب و نفذ الیدین، مستحب است که دست را همطور که اولش عرض کردم بتکنن بعد کل ضربتن ین بر ین فخ ما علیه ما یا به نفخ ما علیه ما نفذ یدین بعد از هر زدنی به سبب فوت کردن اون چی که بر این دوتاست من اثر سعید دست که میزنه رو خاک نم گاه تا خاک میماله فوت کنه دستش که این خاک ها بره. حالا نفس که تکون دادنه معمولا اینجوری میکنم. خب اونجوری مال اون غبارایی که درست درست اینجوری تکون میشه، اما اونایی که خیلی نرم باشد مالیده میشه گاهتا. ما اگه دست عرق کرده باشه که اصلش شبهه دارد، باید که رد دست را باید مالید به پیشانی، نه خاک را. خاک را نباید بمالید. وقت بنابراین مستحب فوت کنن که اون اجزاء سگار متوهمه که انسان احتمال میده که چسبیده باشد به وسیله فوت مرتفع بشه. به نفخ ما علیه ما من اثر سعید، نه خود سعید، اثرش هم از بین برود. که همین تعبیری که عرض کردم که اجزاء متوهمه، آدم خیال میکند که مثلا چسبیده. اون مسحه ما یا نه فوت نکنه، مسح کند یعنی بمالد به هم دیگه، در از این که دست میزنه زمین دست بمالد به هم. او ضرب احداهما بالاخرى، که کلمه نفس لغتا این آخریه، یعنی این دست میزنه به اون یکی، این دوتا میزنه به هم، نه اینکه بمالد دوباره یا اینکه فوت کنه، نه. نفس لغتا معناش اینجوریه پراکن. او ضرب احداهما بالاخرى ولیکن تیمم، این اون مسئله ایست که عرض کردم بدار جایزه یا جایز نیست. میفهمان ولیکن تیمم عند آخر الوقت به حیث و یکون و قد بقی منه مقدار و فعلیه مع باقی شرائط الصلات، باید باشد تیمم در نزد آخر وقت به حیثیتی که بوده باشد که به تحقیق باقی مونده باشد از اون وقت، مقدار به جا آوردن تیمم با باقی شرائط نماز که مثلا ستر عورت و تطهیر لباس و استقبال و اینا که هر کدوم آماده است که آماده، آماده نیست به مقدار تحصیل اینها باید وقت باشد تا اون موقع اون وقت تیمم را تأخیر بیندازد. به ایست این که بوده باشد به تحقیق باقی مونده باشد از اون وقت، مقدار به جا آوردن تیمم با باقی شرائط نماز که مفقوده ولا موجود است که. و صلات تامت الافعال، یک نمازی هم که تامت الافعال باشد، این باید اند آخر الوقت باشد. علمن او زنن، یا یقین دارد که اینقدر وقت دارد یا مزن ندارد، اما مزنه به عدم دیگه نه. ولا یعصر فیه، یا ولا یعصر فیه ظهور الخلاف، یعنی تأثیر ندارد در او ظهور خلاف، یعنی اگه بعدن کشف شد که این تیممی که کرده بیش از این وقت بوده، کشف خلاف شد به اصطلاح، موقعی که تیمم میکنه عقیدش نیست که مزن ندارم بیشتر از این دیگه وقت نی، بعد تیمم کرد نماز را خون بعد دید نه بیشتر از این وقت بوده، میفهمانی اثری نداره، یعنی عیب نداره، موجب بطلان تیمم و بطلان نماز نمیشه، تأثیر نمی کند. ولا یؤثر، تأثیر نمی کند در این علم یا در این زن ظهور الخلاف، یعنی کشف خلاف باشد ضرری نداره. وجوبن ولیکن تیمم عند آخر الوقت، وجوبن در چه زمینه باید آخر وقت باشد؟ مع طمع فی الماء، در صورتی که طمع در تحصیل آب داشته باشد، اون جایی که عذرش قلت الماء، یا طمع در خوب شدن این زخم و برطرف شدن سایر اعذار باشد. و رجاء حصوله، و امید حصول آب باشد ولو بالاحتمال البعید. مثلا میگن فلان کس رفته آب بیاره هنوز نیامده، ها یه ساعت دیگه میاد، نیم ساعت دیگه میاد، اینجوری این وقت رجاءش هست صبر کنه تا آخر وقت. و الا، یعنی اگر طمع آب ندارد، یقین داره که آب گیر نمیاد، اینجا بازم مستحبه که آخر وقت به جا بیاد، چون بعضیا گفتن واجبه. و الا استحبابا علی اشهر الاقوال بین المتاخرین. و ثانی و هو الذی، یعنی قول این یک قوله که اشهر الاقواله، و ثانی یعنی والقول الثانی و هو الذی اختاره المصنف فی الذکر، و اون قول دوم اون است که مصنف اختیار کرده در ذکر. و دعا علیه المرتضی و الشیخ با اجمارا، ثانی چیه؟ مراعات و ضیق مطلقا، گفتن چه علم داشته باشد که عذرش مرتب میشد، چه علم نداشته باشد باید در آخر وقت تیمم کنه. قول ثالث و ثالث جوازه مع سعه مطلقا، گفتن جایز است تیمم با سعه وقت مطلقا، چه امیده اگه یقین دارد که آخر وقت آب گیرش میاد این تخفیف بیندازه، اما صرف امید و مزنه و رجا کفایت نمی کنه. و ثالث جواز ارز کنم تیمم است با سعی وقت مطلقا، یعنی چه طمع به وصول آب باشد یا نباشد، و هو قول صدوق و الاخبار، این سه قول. حالا خود ایشون بررسی میکنه و الاخبار و بعضها دالون على اعتبار زیگ مطلقا و بعضها غیر مناف له فلا وجه للجمع بینهما بالتفصیل. قول وسطی میفهمن وجهی ندارد. چرا؟ به جهتی که اخبار دو دسته هستن. یه دستشون میگن زیگ وقت مطلقا معتبره، چه امید برطرف شدن عرض باشد یا نباشد. بعضیاش هم ساکت از این که زیگ وقت معتبره یا معتبر نی. اونی که ساکته منافات با اونی که ناطق است ندارد دیگه. متکلم با ساکت که معارضه ندارن. این میگوید و هیچ نمیگه، نفی اثبات نمیکنه، اینا تعارض ندارن. تعارض در موقعی که این میگه بلی و میگه نه، این میشه تعارض. اما این میگه بلی و هیچی نمیگه، هیچی نگفتن معارضه نداره. روایات هم اینجوریه. یه دستشون میگوین که زیگ وقت معتبره، شرطش زیگ وقت. یه دسته میگه اون تعمون کن، نمیگه زیگ وقت معتبره. اون طایفه دوم میفهمه منافات با طایفه اول ندارد، پس تفصیل وجهی ندارد که بگیم تفصیل بدیم که مثلا امید هست یا امید نی. میفهمن که ول اخبار و بعضها دالون بر اعتبار زیگ مطلقا، یعنی چه طمع وصول آب باشه یا نباشه، و بعضها غیر مناف له یعنی ساکته. فلا وجه للجمع بین این اخبار به تفصیل هاضاف تیمم، بله به تفصیلی که یعنی مصنف فرموده است. گفته ولی یکن تیمم عند آخر الوقت وجوبا مع طمع فی الاب فی الماء و الا سببا. این تفسیر رو قول مصنف ایشون میفهمون وجهی نداره. هاذا فی التیمم المبتدع، تیمم ابتدایی. اما المستدام کما لو تیمم لعبادت عند ذیق وقتها ولو بنظر رکعتین فی وقت معین یتعذر فی الماء او عبادت راجحت بالطهاره ولو ذکرن جاز فعل و غیرها بهی معصعه. حالا این یه حیله شرعی است که اول وقت، و اون این است که اگر یک کسی تیمم کرده برای یک عمل دیگری که اون عمل دیگر دیگه وقتش مزیقه و باید که مثلا با تیمم این عمل رو انجام ده، مثلا نذر کرده است که یکی بعد از ظهر دو رکعت نماز بخونه، حالا یکی بعد از ظهر شده و آب گیر نمیاد وضو بگیره، اینجا متعین است تیمم بکنه، این دو رکعت نماز را بخونه. دو رکعت نماز را که خون با این تیمم میشه اون یکی نماز هم بخونه، ولو اینکه فرض کنیم که امید وصول به آب در آخر وقت دارد، یا طرف مغرب در ظهر است آخر وقت نماز ظهر است تیمم کرده، این تیممش باطل نشده است تا مغرب شده، این دیگه مغرب آمدن مبتلی این تیمم نی، با همین تیممی که لزیق وقت ظهره نماز خونده است میتونه مغرب عشا را اول وقت بخونه. پس میتواند که انسان اگه یه عبادت واجبه مزیقهی که وقتش میگذرد و مشروط به طهارت است و قدرت بر وضو ندارد تیمم کرد، اون یکی عبادت را هم انجام بده. اما المستدام یعنی تیممی که ادامه‌ایه، طرف ادامش ادامه پیدا کرده اثرش، مثل اونجایی که هرگاه تیمم بکنه برای عبادتی اند زیگ وقت اون عبادت ولو زیگ وقتش به سبب نذر باشد، نذر کرده است که مثلا دو رکعت نماز بخونه در این ساعت مقرر، ولو به نذر رکعتین در یک وقت معینی که متعذر است در اون وقت معین آب، یا عبادت دیگری که نماز نه، قرآن بخوند مثلا، و قرآن خوندن فرض کنیم بی مست کتابتش نمیشه، و او عبادت راجحت نذر کرده است که قرآن با وضو بخونه، خب مستحب آدم و لا یمسوه الا المطهرون، یکی از مراتب مست نفس قرائت، مستحب به انسان با طهارت قرآن بخونه. حالا این میخواد که با وضو قرآن، حالا این قرآن وضو نمیتونه بگیره، تیمم میکنه، اون وقت بعد از تیمم میتونه اون نماز رو بخونه، اون میگه تیمم مستدام اسمشه. او عبادت راجعت به طهاره ولی اون عبادت ذکر باشد، که مثلا نذر کرده است که صد تا لا اله الا الله بگه در ساعت مقرر با وضو، حالا این ساعت مقرر آمده وضو نمیتونه بگیره، تیمم میکنه صد تا لا اله الا الله میگه، دنبال اون تیمم نماز واجبش هم میخونه. او عبادت راجعت به سبب طهارت ولو ذکر، یعنی ولو کانت اون عبادت ذکر، اینجا جازه، این جواب لو تیمم است، لو تیمم العبادت جاز فعل غیر اون عبادت به سبب اون تیمم باشه. انشاءالله بقیهش فردا. یه حدیث کوچولی هم فردا میخونیم که آقا فرمودن که همه را امروز بخونیم تموم بشه، گفتیم فردا زمینه میکنیم با یک حدیث دیگری که ناتموم نمونه انشاءالله.